عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو امواج شبهه به صورت زنده تقدیم شما میشه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a
disaster. دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیزا به حالت پیش از انتخابات برگردانن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر،
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و محلار
قرار. اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به یکی دیگر از سری برنامه‌های امواج شبهه خوش آمدید. من محمد رضا اشراقی هستم و افتخار دارم در یکی دیگر از برنامه‌های امواج شبهه هم به اتفاق همکارانم در خدمت شما باشیم. سامانه 30,000-10,35 و شماره تلفن 0903-913-47-44 در پیام رسانهای داخلی در اختیار شماست تا بتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید و همینطور از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید 24 ساعته نظرات خودتون رو به گوش ما برسونید. فراموش نکنید ما در مجموع برنامه امواج شبهه سعی میکنیم تکنیکا و تاکتیکای رسانه ها رو و پشت پرده عملکردشون رو بررسی کنیم و در خدمت کارشناسان محترمی هستیم و شما هم میتونید از طریق 30,000-10,35 به صورت مستقیم و از طریق پیامک با برنامه خودتون در تعامل باشید. در این برنامه امواج شبهه بررسی می‌کنیم مدل‌های پرداخت رسانه‌های بیگانه به رویدادهای مهم در ایران رو. ضمن اینکه از شما عزیزان میخوام اگر شنونده برنامه امواج شبهه از طریق امواج رادیو هستید، یادتون نره که میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده برنامه ما باشید و طبق معمول برنامه امواج شبهه امروز هم در خدمت کارشناسان محترمی هستیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر و کارشناس ارشد رسانه. جناب آقای دکتر داوودی سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم خدمت از ماست. و همچنین سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، عضو هیئت علمی اندیشکده تحلیل گفتمان راهبردی دانشگاه امام صادق علیه السلام، کارشناس و فعال رسانه. سرکار خانم دکتر نصیری سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از تشریف فرمایی هر دوی شما بزرگواران در برنامه امواج شبه، سپاسگزارم. و در ابتدای برنامه دعوت میکنم از شما شنوندگان فرهیخته و خوب برنامه امواج شبه به اتفاق همدیگه بریم و خط اشغال رو با هم بشنویم. خط اشغال رسانه‌های بیگانه که از چند ماه قبل از انتخابات تا همین الان هم هنوز موضع درستی نگرفتن و همون موضع متزلزل خودشون هستن و نمیتونن باور کنن مشارکت بالای 41% مردم رو.
خط اشغال.
چند روز پیش از انتخابات ایران، اینجا استودیو اینترنشنال،
موج تحریم انتخابات از سوی مردم گسترده تر شده.
در خوشبینانه ترین حالت در تهران مشارکتی 20% خواهد بود.
در انتخابات شرکت نمی کنند،
مردم قصدی ندارن شرکت بکنن.
خط خبری عددسازی برای میزان مشارکت است.
خوشنایترین پیشبینی شاید 35-36% جامعه ایران بیشتر نباشه.
شهرهای بزرگ حتی به نظر میرسه کمتر از 10% چنین آماری وجود داشته باشه.
روز انتخابات فرا رسید و این صفحه حساب و کتابشان را زیر سوال برد. آمارهای رسمی خبر از حضور 41% مردم داشت. اینجا دیگر خبری از عددسازی نبود، اما
تصاویر شماری از رسانه‌ها حاکی از مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است.
پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات
کاهش مشارکت،
پایین‌ترین نرخ مشارکت در انتخابات ادوار مجلس.
اما نسخه این شبکه برای دیگر کشورها چیز دیگری است. از نگرانی از کاهش مشارکت در فرانسه،
مردم فرانسه ممکنه در انتخابات مشارکت نکنن یا رأی سفید بدن یا تردید داشته باشن، ولی به معنی بی‌تفاوتیشون نیست.
تا سانسور آمار مشارکت پایین در دوره‌های انتخابات مجلس آمریکا در چند دهه گذشته، آماری که بین 40-50% است. البته این شبکه‌ها یک چیز دیگر را هم سانسور می‌کنند: انتخابات اجباری. انتخاباتی که در فرانسه، استرالیا، ایتالیا، اسپانیا، هلند، بلژیک، اتریش، سوئیس، یونان، ترکیه، قبرس، شیلی و آرژانتین که اگر مردم در آن شرکت نکنند، گرفتار جریمه ها و محرومیت های سنگین می شوند. البته قاعدهشان برای این نگاه سیاه و سفید چیز دیگری است.
هر چیزی که جمهوری اسلامی رو خوشحال میکنه، ایستادن علیهش یک در واقع وظیفه سیاسی. هر چیزی که جمهوری اسلامی رو در جهان مشروع میکنه یا نشون میده که اقبالی از مردم نسبت به این حکومت وجود داره، باید علیهش ایستاد و علیه اون رو ثابت کرد. در حال حاضر مهمترین کاریه که میشه کردن، که میگم واقعا در مقطع همین الان.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو و برنامه امواج شبه. همونطور که شما عزیزان میدونید، ما در برنامه‌های امواج شبه که شما از طریق موج 103.5 رو میشنوید، بررسی می‌کنیم مدل‌های رفتاری رسانه‌های بیگانه رو، در واقع به نوعی افشاگری می‌کنیم از اون اهداف پشت پرده و تکنیک‌ها و تاکتیک‌هایی که به کار می‌گیرن برای اینکه در این جنگ ترکیبی شناختی روانی و شاید بشه دنباله این پسمندهای دیگری قرار داد، فقط ذهن مخاطب ایرانی رو دچار تنش و انفعال و شک و تردید بکنن، اغراق بکنن جایی که نباید اغراق بکنن، در مورد حواشی و در واقع کتمان بکنن حقایق و واقعیات مثبتی که در کشور عزیزمون ایران در جریان هست رو. و این یک رفتار مهندسی شده است که در برنامه امروز بیشتر به اون خواهیم پرداخت. و تا اینجا سهم من از توضیحات بماند و در گفتگو با کارشناسان محترم بیشتر بررسی میکنیم. سرکار خانم نصیری، به عقیده شما مدل‌های مهندسی رفتار رسانه‌های بیگانه الان وارد چه فاز عملیاتی شده؟
ببینید، ما با یک فرایندی مواجه هستیم که جدید نیست. یه نکته‌ای که حالا ما خیلی تو این روزها باش مواجه شدیم و سعی هم شد که بهش ضریب داده بشه، این که کنهوی اتفاق جدیدی افتاده و اینها مثلا یه هفته کارو دست گرفتن، یه هفته هم کار رو درآوردن. این واقعیت وجود داره که اونها حتی از قبل از اتفاقات سال گذشته پایلوت و نقطه‌ای داشتن روی بحث انتخابات و هر آن چیزی که میتونه خروجیش و در واقع ایستگاه نهاییش فعلا علل حساب البته انتخابات باشه کار بکنه. خب این کار رو طراحی کردن، اومدن جلو و سعی کردن که با نقاطی که به هم متصل میکنن ذهن مخاطب رو ببرن به سمت اینکه خب ازش یه خروجی بگیرن که حالا شما ازش به عنوان واژه مهندس یاد بکنید. اون چیزی که اتفاق افتاده برخون ما، من خیلی دوست دارم واقعی صحبت کنم چون احساس بکنم مخاطبی که داره ما رو میشنوه خودش هم حالا حداقل مدل رأی دادن انتخابات داره نشون میده که مخاطبمون دیگه سطحی از تحلیل و دانش سیاسی رو پیدا کرده. یک بخشی از اتفاقی که رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور برش سوار شدن، بحث سوار شدن روی نیازهایی بود که مخاطب در داخل ایران داشت و این رو، یعنی این احساس نیاز رو و خروجی که ما انتخابات گرفتیم رو داره به خودش نسبت میده و یه اتفاق رو رقم میزنه که ما و حجم در واقع کار رسانه‌ای ما، شفافیت ما و غیره سبب شده که حالا به هر حال اون چیزی که اونها دارن ازش به عنوان مشارکت پایین یاد میکنن اتفاق بیفته. خب این اتفاق رو ما نباید ازش غافل بشیم که یک سری مسائل داخلی وجود داشته که هیچ ارتباطی به مدل کنشگری حتی شاید رسانه‌های خارج از کشور نداشته به اون معنا که اونها بتونن یه همچین تاثیرگذاری داشته باشه یا یه همچین فضایی رو ایجاد بکنن، اما خب به هر حال اونها الان دارن در این راستا حرکت میکنن. یه نکته دیگه‌ای که وجود داره و خیلی مهم هست، بحث در واقع خط مشترک و محور مشترکی بوده که رسانه‌ها سعی کردن که بهش بپردازن. البته در رفتارشناسی اینها ما نباید غافل بشیم که درسته که همشون محور مشترک داشتن، نه فقط رسانه‌های معاند، رسانه‌های حرفه‌ای دنیا، گاردین، سی ان ان و غیره، یه خط مشترک رو برای اینکه مشارکت رو زیر اون حدی که هست نشون بدن در فرایند برگزاری انتخابات، برای اینکه تأثیر بذاره بر ذهن مخاطب و اون واگیریه رو ایجاد بکنه، اون اکثریت نمایی رو ایجاد بکنه که مخاطبی که حالا در معرض این پمپاژ اخبار هست برسه به مرحله‌ای که احساس بکنه که خب ببین در واقع داره چه اتفاق میفته و پس اکثریتی شرکت نکردن در انتخابه. خب این یه نکته‌ای هست، اما یه تفاوت‌هایی هم داشتن با هم دیگه، یعنی یه جاهایی خودشون کارویژه‌هایی هم تعریف کردن، مثل در واقع اینکه نظرسنجی‌های رو می ساختن و ارائه می دادن هفته منتهی به انتخابات و حتی ساعت‌های در واقع ابتدایی انتخابات سعی کردن روی نظرسنجی هایی که نظرسازی بیشتر بود برن و در واقع از اون طریق سعی بکنن که با القای نظرات ساختگی نظرات واقعی رو در جامعه ایران مدیریت بکنن، که خودش هم به نظر می رسه که یک اتفاقیه که ما نباید ازش غافل باشیم. و از یه ساعتی به بعد، حالا چرا من رفتم روی انتخابات، البته از نظر من ایران برای رسانه‌های معاند همواره یا رویداد مهمه یا یه رویداد مهم براش میسازم و روش مانور میدم، برای همین من الان به انتخابات دارم به صورت مستقیم اشاره میکنم، چون آخرین اتفاقی که اونها به شدت بهش پرداختن این بود. و یکی هم از یه ساعتی به بعد ایجاد شبهات فراوان برای اعتبار زدایی از سلامت انتخابات بود که به شدت داشت روش در واقع کار میشد با انواع اقسام تکنیک هایی که حالا به هر حال در این برنامه میدونم بارها و بارها بهش اشاره شده، مثل اینکه صندوق های جدی وجود داره، مثلا استفاده از اتباع بیگانه یا کارت ملی هایی که مثلا پرشمار داره ازش استفاده میشه و حالا مواردی از این دست که سلامت انتخاب رو، عادلانه نبودن فرایند انتخاب رو و بی مشارکتی در این فضا رو بخوان القا بکنن. ببینید همه اینهایی که داریم میگیم توی واژگان خیلی ساده داره مطرح میشه، اما یک فرایند پیچیده رسانه‌ای هست و من خیلی علاقه‌مندم برای اینکه کوتاه بکنم و در واقع ادامه بحث رو آقای دکتر داودی مطرح بکنن. ما باید ببینیم که خودمون در برابر این رفتار رسانه‌ای چه رفتار رسانه‌ای رو اتخاذ کردیم. لزوماً به تصویر کشیدن و پرتکرار مطرح کردن مشارکت آیا خونسا کننده اون اتفاقیه که داره یه جای دیگه مهندسی میشه و شما داری در واقع به عنوان مخاطب ورودی ذهنت و شناختت میشه، یا نه ما باید یه کارهای دیگری هم میکردیم که در واقع از جنس پیشبینی، از جنس پیشگیری، از جنس مدیریت مسئله در حین برگزاری در واقع انتخابات، که خب به نظر میاد که میشه بسیار زیاد دربارش صحبت کرد و واکاوی کرد و پله پله نقطه به نقطه رفت جلو و دید که هم اونها چگونه همه این موارد رو مطرح کردن، همین که ما باید چه می کردیم و نکردیم و نقاط ضعف ما در واقع اتفاقاتی که پیش اومده و رخ داده و فرایندی که طی شده چه باید می بود که نبوده.
سپاسگزارم، ممنونم. جناب آقای دکتر داوودی، نظر شما در مورد مدل هایی که اخیراً رسانه های بیگانه به کار گرفتن برای اینکه اهدافی رو دنبال میکنن همیشه چیست؟
خب ببینید، خام نصیری تحقیقان همه یه موضوعات رو گفتند، من دیگه از این بعد فقط تفسیر میکنم خلاصه اون نکاتی که باید باشه. رسانه های بیگانه در طول سال اگر به مفهوم تحت عنوان انتخابات برخورد نکنند، روال جاریشون روال دسکه، روال میزها در وزارت امور خارجه کشورهای مطبوعشون. اما زمانی که برخورد میکنن به پدیده‌ای مثل انتخابات، مدلشون تغییر میکنه. سرویس و دسک سرویس پررنگ‌تر میشه. برای همین مفهوم جنگ اطلاعاتی در کنار جنگ رسانه‌ای یه پدیده‌ای رو خلق میکنه که ما بهش میگیم جنگ‌های منشوری. منشوری به معنی منشوری که در ایران استفاده میشه نیست، مثلا یعنی چیزی خلاف قاعده است که نباید پخش کرد میگن منشوریه، این نه، منظور اون طیفی است که در یک منشور نور قرار میگیره و بعد به رنگ ها و طیف های مختلف تجزیه میشه و نهایتا بر جامعه سایش رو در واقع پهن میکنه. مجموعه رسانه های بیگانه زمانی که بر میخورن به یک پدیده به اسم انتخابات، دو هدف رو اولا دنبال میکنن. هدفاشون اعمالیست، نمیان راجع بهش حرف بزنن، ولی زمانی که دارن اعمالش میکنند که انهو دارن راجع به بند بندش با مخاطب خودشون مذاکره میکنند. یه مفهومی وجود داره در حوزه رسانه‌های بیگانه و رابطهشون با مخاطب که خیلی قابل اهمیته، اون هم مفهوم مباحثه، مذاکره و مجادله است. رسانه‌های بیگانه با مخاطبین خودشون مجادله نمی‌کنن، مباحثه می‌کنند برای اینکه مفاهمه کنند سر یه موضوعی، در حالی که ما در داخل دقیقاً برعکس حرکت می‌کنیم. ما مجادله می‌کنیم برای اینکه مفهوم رو برسونیم، مخاطب پس می‌زنه میره خودش با خودش مباحثه می‌کنه. پس رابطه بین مجادله، مباحثه و مفاهمه رو خیلی لازمه که ما حتما راجع به رسانه‌های بیگانه اینجا بکشیم بیرون. برای همین راجع به مفهومی تحت عنوان انتخابات، رسانه بیگانه با کسی مجادله نمی کنن، کاملا با شما مباحثه میکنه، بحث میکنه باهات. اما نکتهش اینجاست، بحث دو طرفه مهندسی شده برای غالب شدن، یعنی نگاه و تمشون در واقع این فرم رو مد نظر قرار میده. راجع به انتخابات رسانه بیگانه دو تا کار رو انجام میدن: حفظ نیروی مخالف ساخته شده، فعال کردن نیروی مخالف فعال شده. پس تأمین و تولید نیروی مخالف فعال مهمترین مدل و کارویژه رسانه‌های بیگانه است زمانی که بر می‌خورند به یک مفهومی تحت عنوان انتخابات. چرا؟ چون شما تو انتخابات حدود و ثغور دیگه نداری، برای همینه که میاد خودش رو توضیح میکنه. جدای از این که آیا میتواند موفق بشود یا نه، معمولا نظامنامه توضیح رسانه های بیگانه در اون تأمین نیروی مخالف فعال اینجوریه، میگه من دو مدل 40-20 دارم. 40% قبل از انتخابات میتونه نیروی مخالف رو فعال کنه، تولید کنه. 40% حین برگزاری انتخابات عملیاتیش میکنه، 20% دیگه میشینه نتایجش رو خلاصه ازش استفاده میکنه. این مدل اول توی تأمین نیروی مخالف فعاله. مدل دوم C40، 30% انرژیش رو میذاره قبل از انتخابات، 30% انرژیش رو میذاره حین انتخابات، 40% انرژیش رو میذاره مدیریت محتوای تولید شده قبل از انتخابات بعد از انتخابات.
پیوند دادن اینها با هم دیگه.
احسن. حالا چه در حالت اول چه در حالت دوم شما 60% غالب رو خواهی داشت. یعنی چه طرف چه رسانه بیگانه بره از مدل اول استفاده بکنه چه از مدل دوم، 60% میشه مجموع نگاه اینها به بعد از انتخابات. تو بعد از انتخابات اتوماتیک به لحاظ مفهوم جامعه شناسی سیاسی در ایران، فرهنگ سیاسی ما در ایران، همه رها میشن. تازه رسانه های بیگانه بعد از مرحله رها شدگی رسانه ای در ایران تازه بحث پیوستگی رسانه ای رو فعال میکنن. پس اون تأمین نیروی مخالف فعال لزوما نیروی نیست که رأی نداده است. بخش عمده ایش نیروهایی متمرکز است که رأی داده اند. حالا دو تا خاصیت دارن، یا رأی درست دادند یا رأی باطل. اگر رأی باطل باشند باید در تأمین نیروی مخالف فعال پیوند بخوره به نیروهایی که رأی نداده اند. اگر رأی داده باشد باید بار ناشی از بروز گناه اجتماعی، سرزنش سیاسی، در واقع ایجاد توقعات فزاینده فرهنگی طرف رو به نقطه‌ای برسونه که بگه عجب غلطی کردم. پس بنابراین تأمین نیروی مخالف فعاله که تکنیک های بسیار جدی این رسانه هاست در مدیریتی که یه مدل دیگه در مدیریت حین و بعد ماجرا. من اینجا یه توقفی میکنم، یه ابروی باز میکنیم. این ابرو رو حالا خانم دکتر بهتر میتونن شاید از منظر سواد رسانه‌ای بهش بپردازن. نکته مهم اینجاست، بار روی دوش مخاطب نیست، اینجا بار روی دوش جریانی است که باید اون تأمین رو انجام بده، یعنی کارگزاران و رسانه ها. ببینید مخاطب اینجا سبدش رو مشخص کرده، رأی نداده است، رأی داده است درست، رأی داده است باطل. پس مخاطب سبد رفتار رسانه، سبد رفتار یا عمل اجتماعی سیاسی رسانه ایش رو مشخص کرده. حالا کدوم جریان باید بدین تأمین رو تبدیل به تولید بکنه؟ یک، رسانه که نمیتونه مدیریت بکنه. دو، کارگزاران که با حرفشون، با اقداماتی که انجام میدن، با موضع گیری هایی که میکنن، با جهت گیری هایی که میکنن، با اعداد و ارقام و آداب سیاسی که از خودشون بروز میدن، میتونن اون نیروی مخالف رو،
مخالف فعال،
فعال رو که تأمین شده حالا برسوننش به مرحله تولید مجدد. پس ببینید چقدر پیچیده میاد رفتار میکنه. خیلی هستن بالا خانم دکتر هم دیدن دیگه، میگن که آقا نه این قدم حساب شده نیستن و از این حرفایی که میزنن، نه حالا همین جوریه. و اتفاقا من فکر میکنم رسانه های بیگانه توی این بره خیلی راحت دارن کار میکنن، چون یه مجموعه ای در ایران شده هیئت تحریریه تولید محتوای رسانه های بیگانه. یعنی کاری که به وضوح ما الان داریم در موضع تولیداتشون میبینیم که حالا بیشتر میشه راجبش صحبت کرد.
سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر نصیری، از مصادیق اگر بخوایم صحبت بکنیم قبل از ورود به قسمت دوم صحبتمون، مصادیقی که میتونیم سمت اونا معرفی بکنیم، چه برای تغییر رفتارشون و مدل‌هایی که پیاده میکنن، چه عیناً مدلی که همین الان دارن روش کار میکنن و این میتونه مصداق اون باشه.
اتفاقا آقای دکتر وقتی داشتن توضیح میدادن، من این صفحاتی که دیده بودم توی ذهنم داشت در واقع مثل فیلم سینمایی رد میشد این عکس ها، عکس نوشته ها. ببینید یکی از اتفاقاتی که افتاد و جالب بود این دفعه، حالا شاید در گذشته هم با یک ذریب کمتری ما شاهدش بوده باشیم، ولی این دفعه به محض اینکه در تو ایجاد تردید میکنه در ذهنت یا گزاره های تردیدی رو تثبیت میکنه در ذهن مخاطب، حالا یه آلترناتیو هم یا یک جایگزین هم میاره میده. مثلا من دیدم که حالا هر کدومشون به شکل های مختلف چرا جوانان ایران خواهان بازگشت پسر شاه هستند، مثلا این یکی از بعد کامنت ها یا نظرات رو وقتی من میخوندم مثلا این برای من جالب بود که واقعا داشت اصلا کدام جوان ها اصلا این گزاره کجا تو ذهن مخاطب ایرانی هست که اگر انتخابات به این ترتیب، اگر رأی باطله، اگر گزینه من نیست در این شرایط در سبد در واقع رأی ها، پس جایگزینش خلق یک در واقع نگاه جدیدی هست که اون نگاه جدید حالا با توجه به روی کرده رسانه ها متفاوت میشد. این یه نکته خیلی مهم بود، یعنی گزاره هایی رو مطرح میکردن که اون گزاره ها یه چیزی فراتر از این بازیه، حالا من میگم سخیف لیستی بود که ما داشتیم، او داره اساس حاکمیت رو، اساس مشروعیت تو و اساس نظام رو در واقع نشانه گرفته و داره روش کار میکنه، در حالی که ما به عنوان در واقع سیستم رسانه‌ای اساسا تشخیص نمیدیم که کنار روایتی که او داره روش مانور میده و هدف قرار داده و براش مصادیق خرد داره ارائه میده اینها کجا هست. من میرم میگم که لیست فلانی یا لیست به عنوان رسانه ها، بابا اصلا فضای اون فضای لیست نیست، شاید رو لیست هم ورود پیدا بکنه اما لیست رو جایی روش ورود پیدا میکنه که ضربه به ریشه میزنه. یعنی اگر مثلا فلان لیست رو میره و دونه دونه اعضاش رو منتسب میکنه به در واقع نهاد خاص، شخص خاص و افراد خاص، برای ضربه زدن به یک اصل هست یا همون خلق کلان روایتش.
حالا نکته جالب هم دکتر اینجا همینه، به فرمایشات شما وارسان ببخشید.
خواهش می‌کنم.
ببینید چرا هی مرتب ابرو وا میکنن بین این مفاهیم رسانه‌های بیگانه؟ چون دو تا کارکرد رو میخوان حتما داشته باشن. یک، میخوان سنجش عملیات در میدان رو داشته باشن. ببینه این روشی که استفاده کرده، این پیامی که داده، این محتوایی که تولید کرده الان چقدر گرفته، چقدر تثبیت شده، چقدر داره بازخورد میده به در واقع مجموعه خودش. پس اونجاهایی که میبینه احساس میکنه این پیامه نمیتونه مخاطب خودش رو بکشه به سمت خودش، پیام رو قطع، پیام رو جایگزین میکنه، یا حتی نفر رو قطع، نفر رو جایگزین میکنه.
یه جایی هم حتی ممکنه ضریب بده، بگه این موفق بود پس اینو به قول معروف فتیلشو بکش بالا، اون یکی رو خفیف کن، این رو بهش ضریب بده.
ببین خیلی جالب بود، دوره‌های قبل انتخابات رسانه‌های بیگانه فرت و فرت می‌رفتن سراغ این خواننده‌ها و هنرمندا و اینایی که خارج از کشور بودن که آقا تحریم کن، آقا بگیر، آقا ببند، آقا بزن، آقا تو هم بیا وسط، آقا تو هم این کارو بکن، در میومد کار. این دوره شما می‌بینید اصلا سراغ هیچ کدوم اینا، نه تنها سراغ هیچ کدومشون نرفتن، بلکه اومد حتی یه جاهای اینها رو پنهان هم کردند. یعنی رسید به یه نقطه‌ای که در واقع فرایند مسئله رو دوچاره در واقع تردید میکنه. اما یه نکتهش خیلی جالبه، انتخابات تموم میشه، حالا میاد میره سراغ اون افرادی، اون خواننده هایی که تم سیاسی دارن، که خواننده نیست، که طرف خود اپوزیسیون سیاسیه تو این فضایی که در واقع داره وارد میشه. برای همین حتی حذف و اضافه کردن افراد رو هم اینها میبینید که در واقع میان راجبش کم و زیاد.
یه مثال بزنیم، من آقای دکتر، همین اتفاقی که برای پروفسور سمیعی افتاده توی کنسرت یه خواننده از جنس همینه. یعنی میبینه اینجا باید بیاد یه در واقع نقطه‌ای که هم قبل انتخابات، هم حین انتخابات و هم بعدش خلق کرده، حالا براش در واقع ایونت و رویداد هم ایجاد میکنه و اون گزاره اصلی، ساحت اصلی که ارده تو ذهن مخاطب ایجاد کرده رو داره بهش پروبال میده، داره یه فضا ایجاد میکنه.
دقیقاً اتفاقا همین بود که یک رویدادی اتفاق میفته یا یک اتفاقی اتفاق میفته که اتفاقی اتفاق نمیفته. مثلا همین حضور پروفسور سمیعی در یک برنامه موسیقی که به نظر من داره برای اینها در مدت زمان بیشتری بازی فراهم میکنه.
نه آقای اشراقی عزیز، ببین لزوماً بازی بیشتر نیست، تسهیم و تقسیم نقشه. چرا؟ این خواننده ابی پروفسور سمیعی میره بالا و ملت شروع میکنن هو کردن و یه سکانسه، این یه سکانس نمایشیه. از اون ورش هم شما میبینید داریوشو میارن توی کنسرتش، اینم شروع میکنه به پخش کردن تصاویر هرچی آدم توی این مملکت که پدر صاحب فرهنگ و فلان و همه رو در آورده.